العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام دارم خدمت همگی شنوندگان و بینندگان عزیز. انشاءالله که خداوند متعال طاعات، عبادات و نمازها و روزهای همگی رو در این ماه عزیز به نحو احسن مورد قبول خودش قرار داده باشه و انشاءالله در این شبها بتونید بهترین بهره‌های معنوی رو از این ماه عزیز ببرید و انشاءالله خداوند این جلسه ما رو مورد رضایت خودش قرار بده و بتونیم اونچه که شایسته هست عرض کنیم. خب وارد ادامه مباحث گذشته میشیم که در مفطرات روزه صحبت میکردیم، که اولینش همون بحث خوردن و آشامیدن بود، که خب یه مسائلی اینجا مورد سوال قرار می گرفت که یکیش در رابطه با مسئله مزمزه کردن آب بود، که شاید در جلسه قبلم گفتیم که اگر کسی عمدن آب تو دهانش مزمزه کنه، اگر سهوًا هم آب پایین بره روزه باطل میشه، مگر برای وضو باشه. یک استثنای اینجا هست، این رو در جلسه قبل نگفتیم، این رو من خدمت شما مطرح کنم، بلکه دو تا استثناء. یکی این که فرمودن اگر کسی غیر از آب رو در دهان غرغره کنه، این حکمش چطوره؟ یعنی مثلا فرض برمایید کسی نوشابه تو دهنش بگردونه و قصد پایین بردن هم نداشته، ولی بالاخره به هر علتی، به هر نیتی، یا یک داروی مثلا آب بهش نمیگن، برای دهان شویه است مثلا، فرض کنه که آب بهش صدق نمی کنه، یک مایعی دیگری است، این رو در دهان خودش مزمزه کنه و بی اختیار یک مقدارش پایین بره، آیا این روزش باطل میشه؟ آیا مثل آب احکام آب رو داره؟ خب اینجا از آموزش شما بین علما یه اختلاف کوچیکی است. مرحوم امام و آیت الله سیستانی فرمودن روزش صحیحه و قضا نداره. حالا چه این آب دیگه‌ای باشه، یعنی مایع دیگه باشه، حتی اگر یه چیز شبیه مایع باشه مثلا، یا مایع هم نباشه، آیت الله مکارم فرمودن اگر آن چیز مایع نباشد روزه اش صحیح هست، ولی اگر آن چیز مایع باشد این حکم همون آب رو داره. این اختلافی که در اینجا هست توجه داشته باشید، این مسئله مهمیه، نکته توش داره که ممکن بود ابتدا انسان خیال کنه فرق بین آب و غیر آب نیست. چرا؟ علما فرق گذاشتن، این حکم که اگر پایین رفت بی اختیار مخصوص آبه، که البته حالا آقای مکارم مایعات دیگر هم اضافه کردن، ولی امام و آیت الله سیستانی فرمودن نه. یه مسئله بود که خواستم اینو تذکر بدم خدمت خواهران و برادران. مسئله دوم درباره این است که اگر کسی از راه بینی آب استنشاق کنه، ولی نه به قصد این که بده پایین، چون گفتیم اگر کسی از راه بینی هم آب رو وارد یا هر چیز رو وارد حلقش بکنه، این روزه رو باطل میکنه اگر عمدن باشه، ولی اگر کسی نه، همچین قصد نداشت، به قصد تمیز کردن استنشاق، نه برای وضو، باز برای وضو باشه اشکال نداره بی اختیارم بره پایین، در مزمزش هم گفتیم اشکالی نداره، ولی برای غیر وضو استنشاق میکنه، آب داخل بینی کرده بی اختیار، این یه مقدارش از راه حلق وارد معده شد، آیا روزه باطل میشه؟ اینجا باز علما فرمودن دیگه همه اتفاق نظر دارن، فرمودن اینجا مشکلی نداره. این حکم مخصوص فقط دهانه، فقط مزمزه است. این چون اصل حکمش برخلاف قاعده است دیگه، چون سهواً چیزی پایین بره نباید روزه باطل بشه. ولی این که بگیم روزه باطل بشه، این دلیل مخصوصی داره در رابطه با مزمزه، اما در مورد استنشاق ندارم. مزمزه با از موضوع شما آب. خب اینم یه مسئله بود که از قبل واقع مونده بود، خواستم تکمیل کنم. خب حالا یکی از چیزایی که اینجا باز مطرح میشه در رابطه با مسئله خوردن و آشامیدن که آیا اینها مشکل داره یا نه، بحث جویدن آدامس و سقز و کندر و امثال اینها، آیا اینها روزه را باطل میکند یا را باطل نمیکنه. فرض این که انسان چیزی رو اونها رو پایین نمیده دیگه، میدونی اینها فقط برای جویدنه، آیا این روزه رو باطل میکنه یا نه. خب تقریبا خودتون باید جواب اینها رو بدونید. اگر از اینها چیزی جدا میشه و پایین میره، قطعا روزه رو باطل میکنه. مثلا همین آدامسی که بچه ها میخورن، این اولش شیرینی داره، یه املاحی داره، چیزایی داره که میره پایین، بعد دیگه چیزی نداره. بله اگر مثلا فرض کن کسی قبل از سحر آدامسی خورده، اون املاحش و اون شیرینیش و اینها داد پایین داده، تمام شده. الان بعد از سحر، بعد از اذان صبح میخواد این آدامس تو دهانش باشه، این اشکالی نداره چون چیزی پایین نمیره. ولی اگر تازه آدامس جدیدی میخواد استفاده کنه، خب اون روزه رو باطل میکنه و چون چیزی پایین میده. بله اگر یه چیزی باشه که آدامس یا هر چیز دیگه، فرض کنیم یه نوعیش هست که هیچی پایین نمیره، سقز میگن مثلا، این خب طبعا اشکال نداره. مهم پایین رفتن از حلقه، اگر چیزی پایین بره باطل میشه و الا باطل نمیشه. اینم یه مسئله. باز در رابطه با داروهای زیرزبانی هی سوال میکنن که بعضیا برای مدام فشار چیز امثال اینها، آیا اشکال داره یا نه. از شما خب تقریبا همه علما فرموندن اگر چیزی از حلق پایین نرود اشکال نداره. خب یعنی چی؟ یعنی اگر پایین بره اشکال داره دیگه. فقط آیه مکارم اینجوری فرمودن، اونم مضمونش همینه، فرمودن در صورتی که مجبور باشد میتواند استفاده کنه، ولی بعدن روزه قضا داره. خب اینو دیگه همه میگن، یعنی این مسئله که اگر انسان مجبور باشه، الان فشارش خب مثلا جوری که باید سریع یه دونه قرص زیر زبانی بخوره، خب اشکال نداره. سوال کردن آیا وارد کردن انگشت در حلق روزه رو باطل میکنه؟ نه، این شبیه همون اندوسکوپی که عرض کردیم که روزه رو باطل نمیکنه چون چیزی پایین نمیره. مجرد که یه چیز از بیرون بیاد تو حلق بخوره، روزه رو باطل نمیکنه. استفاده از کرم ها، پماد، حنا، آیا اینها برای روزه دار مشکل داره؟ خیر، مشکل نداره و اینها روزه رو باطل نمیکنه. خب این اولین مفطر و اولین چیزی که روزه را باطل میکنه. خب دومین چیزی که روزه را باطل میکنه فرمودن جماعه، که زن با مردی با همدیگه جمع بشن، حالا این به حلال باشه یا به حرام باشه اینش فرق نمیکنه، حالا بیشتر رو جنبه حلالش در نظر میگیرن. خب اینجا با همه شما میدونید که مسئله اینکه روزه رو بخواد باطل کنه، منظور از این جماع چیه. در واقع میتونیم بگیم که اون چی که روزه را باطل میکند هر چیزیست که باعث جنابت بشود، هر چیزی که باعث جنابت بشود. لزام از امروز شما اگر میدونید در بحث جنابت گفتن برای تحقق جنابت دو سبب لازمه، یعنی یکی از دو سبب باید محقق باشه، یا خروج منی و یا دخول ایجاد بشه. اگر دخول ایجاد بشه منی خارج نشه، این شخص جنوب شده، این روزه رو باطل کرده و باید قضا و کفاره، اگر البته عمدی باشه. اینا همه فرض عمدی و صحبه باشه که گفتیم اشکال نداره، حواسش نبود روزه است، نه عمدن اگه کسی این کار رو انجام داد روزش باطل میشه. یا نه دخول نکرد، فقط انزال شد، منی خارج شد، اینم روزه رو باطل میکنه. لذا این مسئله جماع و مسئله بعدی که مسئله استمنا باشه تقریبا مثل هم هستن در بسیار از احکامش، که ملاک خلاصه همون این است که انسان در وسط روز خودش رو عمدن جنوب کنه به یکی از این دورا. خب پس سوال کردن آقا اگر دخول محقق بشه بدون انذار، همه علما فرمودن که این روزه باطل میشه. البته این نکته رو تأکید میکنیم که مراد از دخول، دخول به اندازه ختنگاز، اگر کمتر باشه نه روزه رو باطل نمیکنه. یا اگر شک در دخول بشه، گاهی میبینید از شما زن و شوهر شک دارن که دخول ایجاد شده، اینجا اگر قصد نداشتن که این کار بکنن ولی یه دفعه مثلا یک اتفاق افتاد، احساس کردن که شاید دخولی صورت گرفت یا نه، باید بگن انشالله صورت نگرفته و روزه صحیحه. ولی اگر قصد داشت ولی بعد مثلا کاری انجام داد و شک کرد، از جهت اینکه شک داره خب اون دخول ثابت نمیشه، ولی از جهتی که قصد دخول داشته این داخل میشه در همون قصد قاطع. یادتونه که خدمتتون عرض کردیم اگر کسی قصد قاطع، یعنی قصد مفتر بکنه، کسی قصد کنه یکی از مفترات رو انجام بده، خود همین روزه رو باطل میکنه، گرچه کفاره تا منجر به اون انجام مفتر نشه کفاره واجب نمیشه، ولی روزه باطل شده. اینجا اگر شخص قصد داشته باشه روزش باطل شده، اما اگر قصد نداشت و شک کرد روزش صحیحه، اشکالی نداره و قضا نداره. سوال کردن آیا اگر عرض بزرگ شما، باز این نکته رو توجه بدم الان قبل از این سوال رو عرض کنم، مسئله رو مطرح کنم، که دخول هم که ما میگیم فرق بین دخول در قبول و دوبار نیست دیگه، هر دو چون باعث جنابت میشه و لذا باعث بطلان روزه میشه. حالا این سوال پیش میاد، اگه کسی مثلا آلتش رو داخل نکرد بلکه از انگشت استفاده کرد، این چطور؟ خب اینا واضحه دیگه، اینا باعث بطلان نمیشه، نه برای مرد نه برای زن، خود این کار به خودی خود مشکلی نداره. یکی از مسائلی که اینجا در این بحث مطرح میشه بحث اجباره. خیلی هم سوال میکنن، مخصوصا از حضور شما در خانواده هایی که گاهی منی مثلا یکی از دو طرف زن یا مرد اهل روزه گرفتن نیست، اینجا میاد اون همسر خودش رو اجبار میکنه به این برنامه. آیا اینجا تکلیف چیست؟ آیا روزه باطل میشه؟ آیا قضا داره؟ کفاره داره یا نه؟ این چند تا مسئله اینجا داره که من خدمت شما عرض کنم. ببینید اولا ما این اصطلاحات رو خوب یاد بگیریم، یه اجبار داریم، یه اکراه داریم، یه متابعه داریم. اجبار به این معنا که شخص دیگه رو وادار به یه کار بکنه به طوری که اصلا طرف مقابل اختیاری نداشته باشه، اینو در اصطلاحش میگن اجبار، گرچه تو فارسی گاهی به کمتر از اینم میگن اجبار. ولی اگر این اتفاق مثلا همین بحث اجبار زن بر جماع از طرف شوهرش، یا بالعکس زن شوهرش رو اجبار کنه، اگر به حدی برسد، به این حد برسد که طرف مقابل جوری مجبور باشه که دیگه اختیار نداشته باشه، به زور این عمل رو انجام داد که دیگه اون هرچی دست و پا میزنه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، شبیه این که مثلا کسی رو بگیرن دهانش رو باز کنن به زور آب بریزن تو دهنش و گلوش هم نگه دارن، بی اختیار مجبور بشه آب رو قورت بده، اینجا علما فرمودن روزه اصلا باطل نشده، هم تو این بحث مسئله جماع فرمودن، هم در مسئله خود خوردن آشامیدن که اگر اجباری صورت بگیره روزه باطل نمیشه. مثلا تو بحث سرزیر آب کردن، یکی از چیزایی که باعث بطلان روزه میشه طبق نظر مشهور علما، سرزیر آب کردنه که میرسیم انشاءالله. اونجا اگر کسی رو هل بدن بی اختیار بیفته تو آب، سرش بره زیر آب، همه علما فرمودن روزش باطل میشه. چون اینجا اجبار، اجبار به همین معنا که عرض کردیم که طرف مقابل اصلا هیچ اختیار از خودش نداره و اصلا هیچ اراده نداره و کار انجام میشه، نه اینکه بگیم از رو ترس کار انجام داره. این اجبار. اگر اجبار این مسئله هم بستر شدن و جماع به صورت اجبار محقق بشه، اینجا روزه اون مجبور شده صحیحه و گناهی مرتکب نشده و قضا و کفاره نداره. خب حالا اگر یه همچین اتفاقی افتاد، آیا اینجا شوهری که این کار کرده کفاره بگیره؟ خب زن که قطعا کفاره نداره. آیا اون مرد، حالا ممکنه مرد خودش روزه باشه، ممکن روزه نباشه، این شوهر آیا کفاره این زن رو باید بده یا کفاره این زن بر از شما این مرد نیست؟ خب این دو صورت داره. اگر زن شوهر رو مجبور کنه، خب حالا ممکنه سوال بشه مگه میشه؟ بله، حالا فرض کنیم یه زن قدرتمنده که شوهرش مجبور کرد به این کار. اگر زن شوهر رو مجبور کنه، اینجا گفتیم که روزه طرف مقابل که مجبور شده، که الان در این مثال شوهره، روزش صحیحه و دیگه کفاره بر این نیست. ولی بر زنش هم کفاره نیست، بر این زن هم کفاره نیست، گرچه گناه کرده، این زن اون رو مجبور کرده، ولی اینجا روزه باطل نشده، این زن کفاره نداره. حالا خود زن، این وقتی میگیم کفاره، یعنی کفاره که بگردن شوهرشه، ولی خود زن چطور؟ خب او اگر روزه بوده و اگر عمدن این کار کرد، یعنی عمدن روزه خاری کرده، خب کفاره هم بگردنش واجب میشه. اگر هم نه، خودش روزه نبوده، حالا یا ایام عادتش بوده یا مریض بوده، به هر علتی مسافر بوده، روزه برش واجب نبوده، خب دیگه طبعا بر اون هم کفاره واجب نیست. این اگر زن شوهرش مجبور کنه. اما اگر به عکس شوهر این زن را مجبور کند به اینکه به مسئله همبستری اینها، اینجا فرمودن کفاره، اینجا نظر امام آیت الله سیستانی آیت الله مکارم گفتن اگر مثلا فرض کنید بر غیر جماع اجبار کرده، ولی مثلا بله معنی خارج شده، فرض کنید اینجا فرمودن کفاره زن بر عهده کسی واجب نمی باشد. کفاره زن، حالا مرد اجبار کرده، خودش ممکنه روزدار باشه، کفاره به گردنش جای خودش، اما یه کفاره دیگه که کفاره این زن باشه، خود این زن کفاره نداره چون روزش باطل نشده و کفارش هم بر عهده مرد نیست، چون دلیل نداریم که بر عهده مرد باشه، اجماع این جماعی هم صورت نگرفت. اما اگر بر جماع وادار کرده باشه، نه بر صرف مثلا خروج منی اینها، خب اینجا گفتن دو صورت داره. یه مرتبه شوهر خودش عذر نداشته بر روزه نگرفتن، آدم سالم سرحال، روزه واجب بوده برش و عمدن خودش از عوض شما زنش وادار کرده، خب خودش که گناه کرده، روزش باطل شده، قضا و کفاره بر خودش هست، آیا باید کفاره زنش هم بده با این فرض که زنه روزش صحیحه چون که مجبور بوده؟ اینجا اختلافیه از عوض شما. مرحوم امام و آیت الله مکارم فرمودن شوهر باید کفاره روزه خودش و زن روزه زن را بدن، با اینکه روزه زن صحیحه ولی دوتا کفاره باید بده. آیت الله سیستانی فرمودن شوهر باید کفاره روزه خودش را و بنا بر احتیاط واجب کفاره روزه زن را بدن. ببینید تو این کفاره زنش امام و آیت الله مکارم فتوا دادن، آیت الله سیستانی احتیاط واجب کردن. خب اگر فرض کنیم مرجعی باشه که کفاره نداره، مقلد آیت الله سیستانی میتونه به او مراجعه کنه. صورت دوم این است که این شوهری که زنش مجبور کرده، او خودش روزه برش واجب نبوده، معذور بوده، حالا یا مریض بوده یا فرض بنمایید مسافر بوده، الان روزه برش واجب نبوده، خب اینجا فرمودن باز اختلاف، امام فرمودن بنابر احتیاط واجب، خب خودش که چون روزه براش واجب نبوده کفاره هم نداره دیگه، اما حالا کفاره زن رو باید بده، امام فرمودن بنابر احتیاط واجب، اما آیت الله سیستانی و آیت الله مکانه فرمودن نه، کفاره بر مرد نیز واجب نیست، چون خودش که کفاره نداشته کفاره زنش هم بر او واجب نیست. این از حضور شما نسبت به جایی که زن رو مجبور میکنه. خب اما یه صورت این است که از حضور شما مردی زنش رو مجبور به این معنا نمیکنه، اکراه میکنه. این اصطلاح دوم، گفتم چند تا اصطلاح هست، اصطلاح اول اجبار بود، اصطلاح دوم اکراهه، به این معنا که مرد زن رو تهدید میکنه. هر جا تهدید باشه اینجا میگن اکراه، که عمل رو خود طرف انجام میده ولی از ترس انجام میده. مثلا بهش تهدیدش میکنن، غذا میذارن جلوش، میگن یلا بخور و الا میکشیمت، از ترس کشته شدن غذا میخوره، غذا رو به اختیار خودش میذاره تو دهانش. یا همین در مسئله جماع، زن شوهر بهش میگه بیا و الا اگر نیای من فلان بلا رو سرت میارم، میکشمت مثلا، از ترس، از ترس کشتن، از ترس مثلا کتک خوردن و امثال اینها، این اجازه میده و اجبار به اون صورت قبلی نیست که بی اختیار بشه، با اختیار خودش. اینجا همه علما فرمودن روزه این شخص مجبور شده باطل میشه، حالا چه توی مسئله جماع چه مسئله خوردن آشامیدن باشه که به زور بهش بگن الا بخور و الا میکشیم، روزه باطل میشه چون با اختیار خودش داره میخوره، ولی گناه نکرده چون اکراه داره، اکراه باعث میشه گناهش برطرف بشه. خب روزه باطل شده، حالا آیا اینجا کفاره واجبه؟ فرمودن به این که خب همه علما فرمودن به این که کفاره بر مرد واجبه، فقط از حضور شما امام فرمودن باید مرد دو کفاره بدهد و زن یک کفاره باید بده. ببخشید این مسئله بله جا نه این مسئله قبلش بود، اشتباه گفتم، مسئله ای که زنم مجبور بوده یعنی اکراه شده، امام و آیت الله سیستانی آیت الله مکارم همه فرمودن اینجا اگر مردم روزه بوده دو تا کفاره میاد به گردنش، یک کفاره به خاطر روزه خودش، یک کفاره به خاطر روزه زنش. روزه زن باطل شده، بر خود زن کفاره واجب نیست ولی بر مرد دو تا کفاره واجبه، یک کفاره خودش، یک کفاره زن. این صورت صورتی است که مرد زن رو اجبار کرده. حالا اینجا یه مسئله دیگه که داشتم عرض میکردم که با اون اشتباه شد، جایی است که مرد زن رو اکراه میکنه، میگه یلا باید بیه بلا میکشمت، در وسط کار این زن دیگه اجازه میده، یعنی با اختیار خودش اجازه میده، میتونست جلوشو بگیره ولی اجازه میده. اینجا چطور؟ آیا چون در وسط کار زن از اون حالت اجبار یا اکراه در آمده، حالا دیگه با اختیار خودش داره این کار انجام میده، اینجا چطور؟ اینجا مرحوم امام فرمودن مرد باید دو کفاره بده و زن یک کفاره، یعنی بازم دو کفاره برای مرد بودن. آیت الله مکارم فرمودن به این که بنابر احتیاط واجب مرد دو کفاره بدهد و بر زن چیزی جز غذا نیست. این چقدر اختلاف تو مسئله، فقط مرد دو کفاره بده زن چیزی نداره، البته احتیاط واجب. آیت الله سیستانی فرمودن نه، اون زن تقریب خودش مرد، درسته مرد ابتدا اجبار کرده ولی در ادامه چون دیگه همراهی کرده، اینجا یک کفار برگردن مرده چون برای خودش گناه کرده، این روز بوده روزش باطل کرده، افطار عمدی کفاره واجبه و بر زن هم یک کفاره جدایی واجبه. این صورت دیگری که در اینجا مطرح بود. خب اینها روزه رو با این عمل باطل کردن و هم قضا داره و هم کفاره داره. خب بریم سراغ بحث بعدی در رابطه با جایی که جماعی صورت نمیگیره، همین بحث ارتباط زن و مرد با هم دیگه ولی بدون اینکه دخولی صورت بگیره. خب اینجا اگر مرد و زن با هم دیگه شوخی کنن و با هم دیگه مثلا میگن بازی کنن، ملاعبه کنن، لذت برن ولی دخولی صورت نگیره، خب چند صورت داره. یه مرتبه خب منی خارج نمیشه، خب قطعا روزه صحیحه و این کار روزه رو باطل نمیکنه، مشکلی نداره. ولی اگر منی خارج بشه چطور؟ خب اینجا فرمودن به این که اگر با قصد خروج منی باشه، خب اینجا هم قضا واجبه و هم کفاره واجبه، چون قصد خروج منی داشت و ازش اون منی هم که خارج شده، اینجا هم قضا واجبه هم کفاره واجبه. اما اگر نه قصد نداشتن اتفاقی در رفت، اینجا چطور؟ اینجا فرمودن به این که روزه از حضور شما صحیح هست و نه قضا دارد و نه کفاره، مگر اینکه عادت در این کار داشته باشن، که در این صورت از شما قضا داره ولی کفاره نداره. این صورت است که زن و شوهر با هم دیگه باز میکردن، قصد خروج منی نداشتن. همین مسئله در رابطه با مسئله استمناع مطرحه. خب به عنوان مفتر سوم که استمناع باشه، همینجا اینم مسئله شو بگیم، کسی با خودش یا با چیزی با فکر کردن کاری کنه که ازش منی خارج بشه، اولا که این نکته رو توجه داشته باشه که آیا این سوال میپرسن آیا انسان با خودش بازی کنه و حالا به منی منجر بشه یا نشه، آیا خود این ابتدای عملم حرام هست نه، حالا با قطع نظر از روزه. اینجا محل اختلافه. بعض علما میگن که این حتی اون بازی کردنهای اولیه هم حرامه، حالا چه منی خارج بشه چه نشه، مثل مقام معظم رهبری اینا. اما بعضی میگن نه اون حرام نیست، وقتی حرام میشه که منجر به خروج منی بشه، مثل آیت الله سیستانی به بعض مراجع دیگه. ولی اون چه که در باب روزه هست و باعث بطلان روزه هست، اون است که این عمل منجر به خروج منی بشه، که حالا اگر منجر به خروج منی بشه هم حرام مرتکب شده و هم روزه باطل شده. حالا اینجا اگر کسی این کارو با خودش کرد، قصد خروج منی نداشت و منی هم خارج نشد، خب روزه صحیحه، هیچ کس نمیگه از شما روزه مشکل پیدا کرده، فقط بحث حرمتش که مثل مقام معظم رحمانی فرماند حرام مرتکب شده ولی روزه صحیح است، ولی آیه سیستانی میفرماند نه حرام هم مرتکب نشده، گرچه کار مثلا مکروهیه، کار مثلا خوبی نیست ولی حرام مرتکب نشده. ولی اگر این منجر به خروج منی شد چطور؟ باز اینجا اون بحث مطرح میشه که آیا قصد خروج منی داشته نه، اگر قصد خروج منی داشته که این میشه افطار عمدی، هم قضا هم کفاره. اما اگر قصد خروج منی نداشته، این باز دو قسمش کردن، گفتن آیا معتاد به این کار بوده یا نه، طرف همیشه این کار با خودش میکنه، بعد قصد میگه از اولش قصد هم نداره، واقعا هم قصد نداره، ولی هر دفعه هی این ازش در میره. این کسی که اعتیاد به این کار داره، اینجا فرمودن که این هم قضا داره و هم کفاره داره، این مثل همون عمدی میمونه. اما اگر که از حضور شما معتاد به این کار نبوده و داشته با خودش بازی میکرده، اتفاقا این کار در رفت، این مثل همون افطار غیر عمدیه و یعنی در واقع مثل همون خوردن آبی که مثلا یا غذایی که انسان غفلتاً یا سهواً انجام بده و روزش باطل نمیشه و نه قضا داره و نه کفاره داره. این هم نسبت به این مسئله. خب حالا اینجا بحثایی رو کردن در رابطه با مسئله علائم جنابت اینا، که چون این دیگه مسئله کلی در خصوص روزه نیست، من وارد اینها نمیشم. باز این سوال هم مطرح کردم، فقط اشاره کنم آیا نگاه کردن شهوت آلود به همسر یا غیر همسر، آیا اینها یا فیلم، آیا اینها روزه رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ اینها فرمودن اگر قصد خروج منی نداشته باشه و منی هم خارج نشه، خب روزه باطل نمیشه. گناه کرده ولی روزه باطل نمیشه، ولی اگر منی خارج بشه، این شبیه همون بحث استمناعه که اگر به این کار عادت نداشته روزه صحیحه، باطل نشده، اما اگر عادت داشته باز بحث همون این میاد پیش میاد که روزش باطل میشه و قضا و کفاره داره. و اگرم که از اول قصد داشته که منی بیرون بیاد، خب خود قصد روزش باطل کرده. اگر منی بیرون بیاد که هم قضا هم کفاره، اما اگر منی هم بیرون نیاد، با نگاه با فکر اینا رو داریم صحبت میکنیم، اگر منی بیرون نیامد ولی قصد داشت که بیاد ولی بعد پشیمون شد، اینجا چون قصد کرده روزش باطل شده، این داخل میشه در قصد قاطع که قبلا گفتیم روزش باطل شده ولی کفاره نداره، قضا ولی داره. خب باز اینجا این مسئله مطرح میشه که اگر کسی علم داره که اگر در روز بخوابد محتل میشه، چون میدونید دوستان خوابیدن، اگر انسان در خواب محتلم بشه در روز، همه علما میگن روزش صحیحه. کسی در خواب محتلم میشه این روزش صحیحه و لازم هم نیست بالعجله بره غسل بکنه، میتونه غسلشو تأخیر بندازه، چون علما فرمودن غسل جنابت، حتی حالا بحث روزم بذاریم کنار، به خودی خودی عمل مستحبه، فقط برای نماز واجب میشه، برای نماز واجب میشه. خب فرض کنید کسی در صبح جنوب شده باشه، این واجب است همین الان بره غسل بکنه، میتونه بذاره وقت نماز که رسید، به خاطر نماز واجب میشه. ولی در بحث روزه چطور؟ آیا مثلا از شما این واجبه که سریع بره غسل کنه محتلم شده در روز؟ شب این کاری نکرده، نه در روز محتلم شده. آیا این از امروز شما باید سریع بره غسل کنه؟ نه، فرمودن اینجا هم همینطوره، نیاز نیست که بره سریع غسل بکنه، فقط برای نمازش باید چی غسل رو انجام بده، نماز واجب. حالا فرض کنید کسی نماز هم خدای نکرده، نعوذ بالله، نماز هم ترک کرد، اصلا تا شب غسل هم انجام نداد، این چطور؟ میگه بازم روزش صحیحه، این ربطی به هم دیگه نداره، این گناه کرده، نمازشو ترک کرده، گناه بزرگی هم انجام داده، ولی باز روزش مشکلی پیدا نکرده و روزش صحیحه. این یک مسئله. ولی حالا سوالی که مطرح این است که حالا شخص خودش میدانه اگر بخوابه محتل میشه، این چطور؟ آیا جایزه بخوابه؟ آیا این مثل اون کسی میمونه که مثلا با همسرش جماع میکنه، یا کسی میمونه که داره استمناع میکنه؟ من میدونم یه شرایطی دارم، حالا یا غذایی خوردم یا اینکه اصلا آدمی هستم که در یه شرایط خاصی میدونم که اتفاق برای من میفته. فرمودن روزداری که میداند اگر بخوابد محتلم میشود، آیا در بین روز جایز است بخوابد؟ اینجا همه علما فرمودن به این که جایز است بخوابد، گرچه در خواب محتلم شود، روزش صحیحه و هیچ تکلیفی نداره. آیا مثلا این باز یه سوال دیگه در مورد همین که آقای مکارم فقط این رو اشکال کردن، کسی مثلا حالا تو جوونا مخصوصا اگر به شکم بخوابه میدونه جنوب میشه، اون مسئله قبلی نه به صورت هم عادی، اما این میدونه اگر به پشت بخوابه محتلم نمیشه ولی به شکم بخوابه محتلم میشه، آیا جایزه به شکم بخوابه؟ علما فرمودن که اشکال نداره، فقط آیت الله مکارم فرمودن بنابر احتیاط واجب، از شما بخشید، فرمودن واجب است که بر روی شکم نخوابد و اگر عمدن بخوابد و جنوب شود روزش باطل، و بنابر احتیاط واجب باید کفاره عمد بدهد. این نظر آقای مکارمه، ولی امام و مقام معظم رهبری و اعظم بزرگ شما آیت الله سیستانی این نظریه رو ندارن. خب این هم یه مسئله. یه دو تا مسئله مهم اینجا هست، اینا رو من در مورد همینه خیلی توجه به این مسئله ندارن، و اون این است که خب اگر روزدار در حال احترام داشت خواب دید و داشت ازش منی خارج شد، همون لحظه بیدار شد و میتونه جلوی خروج منی رو بگیره، آیا واجب خروج منی رو جلوش بگیره؟ همه علما فرمودن نه لازم نیست، دیگه وقتی کار دیگه تمام شد، فرض این که دیگه کار تمامه داره میاد، نه این که مثلا هنوز میتونه اصلا جلوش بگیره، نه اگر داره میاد دیگه وظیفه نداره جلوش بگیره. این یه مسئله است. مسئله مهمتر اینه، خب شما میدونید که آیون مردها که از شما جلو میشن، حالا چه در خواب چه در بیداری، فعلا بونش کار نبیم. اصل این مسئله الان میخواد بره غسل بکنه، خب این قبلش میره دستشویی، یک مقدار از منی در مجرا باقی مونده، خیلی وقتا اینجوریه دیگه، وقتی میره از شما ادرار میکنه این مقدار منی خارج میشه، آیا این برای روزه ضرر داره؟ شخص در خواب محتلم شده، گناه هم نکرده، روزش هم صحیحه، خب میره دستشویی مقداری تو مجرا باقی مونده، این میاد بیرون، آیا این برای روزه ضرر داره یا نه؟ یا نه با ادرار، نه با دست، با استبراء با دست از شما میکشه و مقدار منی بیرون میاد، آیا این برای روزه ضرر داره یا نه؟ اینجا همه فرمودن اگر هنوز غسل نکرده نرفته غسل کنه هیچ اشکال نداره، روزش صحیحه و مشکل نداره، استبراء بکنه یا بره ادرار کنه، اون باقی مانده منی از مجرا خارج بشه. اما اگر غسل کرد، حالا ممکن حالا تصورش برای بعضی سخت باشه، من میشه آدم بدون ادرار بره. حالا فرض کنید طرف ادرار هم نداشته و قبلش تازه ادرار کرده بود، ادرار نداشته بود دیگه، رفت خودش رو شست و غسلش انجام داد اومد بیرون، الان احساس استبراء، احساس ادرار کرده و میدونه اگر بره ادرار کنه یه اجزایی از این منی ازش خارج میشه، اینجا چطور؟ آیا الان دیگه چون میدونید وقتی این غسل کرد دیگه از جنابت خارج شده، اگر استبرا بکنه یا اگر ادرار بکنه منی بیاد بیرون، همه علما گفتن دوباره باید غسل کنه، این شکی نیست. الان بحث روزه هم کار نداشته باشیم، اگر کسی استبرا نکرده ادرار نکرده، بدون استبرا و ادرار، یعنی بدون که اون مجرا رو از منی خارج کنه، رفته غسل کرده، بعد دوباره خب غسل کرده پس کنه نمازم خونده، دوباره میره استبرا میکنه یا ادرار میکنه، منی اون باقی مانده منی که تو مجرا میزنه بیرون، میاد بیرون، آیا این جنابه؟ همه علما گفتن بله جنابه، چون جنابت یکی از اسبابش خروج منی، خب الان این خروج منی براش چی شده؟ محقق شده. خب این در غیر روزه رو توجه داشته باشید که پس اینم جنابه باید غسل بکنه. حالا بیایم تو بحث روزه، شخص استبرا و ادرار نکرده، غسل انجام داده، از جنابت در اومده، الان اگر بره استبرا دوباره بکنه، استبرا بکنه یا ادرار بکنه، میدونه منی ازش میزنه، اون باقی مانده منی بیرون میاد، خب دو مرتبه میشه جنوب. آیا این جور جنوب شدن برای روزه ضرر داره؟ جنوب شدن است که دیگه اون مقدمات نداره، اون توش لذت و نمیدونم اون برنامه نمیدونم اون بدن سوز شدن نداره، اون سوز شدن بدن اینها علامته، و اگر کسی علم داشته باشه مایه ازش ماده بیرون منیه و اون علامت داشته باشه، این شهوت و جستن و سستی بدن نداشته باشه، بازم این جنوبه، اونها فقط علامت برای جایی که انسان شکل قابل از شده نمیدونه های منی هست یا نیست، اون میگن باید این دکی یقین داره، اما در این شخص یقین داره این مایه که داره خارج میشه در کنار اون ادرار در مهم باید روش میگه. خب آیا این مشکل داره نه؟ اینجا اختلاف نظره، فرمودن اگر بله مسئله شو پیدا کنم. فرمودن اگر ادرار یا استبراق بعد از غسل باشد، امام فرموده نمیتواند ادرار یا استبراق کند. تعبیر ایشونه نمیتونه. یعنی چی؟ یعنی داره به دست خودش خودش جنوب میکنه. یعنی اگر میتونه باید خودش چکار کنه؟ تحمل کنه و نگه داره و تا اذان مغرب استبراق و ادرار نکنه، مگر اینکه مجبور بشه. مجبور بشه دیگه خب اونجا تکلیفی نداره و استراره. گرچه حالا طبق نظر امام که ایشون این رو فرمودن طبعا روزش باطل میشه ولی گناه نکرده، فقط قضا داره. این طبق نظر امام. اما آیت الله سیستانی و آیت الله مکاره فرمودن اشکال ندارد، روزش صحیح هست. با اینکه دوباره جرام بشه، این دقت بشه بشه با اینکه دوباره جرام بشه و باید بره غسل کنه، اما این دو بزرگوار فرمودن که نه، روزش صحیحه و حرام هم نیست که این کار انجام بده. در واقع این جور جنابتی این روزه رو باطل نمیکنه. جنابتی که دیگه تتمه همون جنابت قبلیه، فقط این وسطش رفته غسل کرده دو مرتبه، اونی که در واقع روزه باطل میکنه این که دوباره یک آب جدیدی با یه مقدمات جدیدی خارج بشه از روز شما، که خب گفتن باطل نمیشه. اینم از این مسئله. مسئله بعدی در واقع چهارمین مفطر و مبطل روزه، که چهارمین چیزی که روزه را باطل میکند، فرمودن بقای بر جنابت است تا اذان صبح. کسی که اذان شما در شب ماه مبارک رمضان از امروز شما جنوب شده، حالا به هر علتی جنوب شده، اینکه جنابتش به چه وسیله بوده، به حلال بوده، به حرام بوده، به عمد بوده، به بی اختیار مثلا محتلم شده، اینا اینش فرق نمی کنه. اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان جنوب شده و بعد بیدار شده قبل از اذان صبح و میبینه که جنوبه، اینجا واجبه که بره و غسل جنابت انجام بده و با حالت طهارت اذان صبح رو وارد بشه و وارد روزه بشه. اگر عمدن غسل نکنه، خب همه علما فرمودن این روزش باطل شده و کفاره هم به گردنش هست. امام مقام معظم رهبری فرمودن روزش باطل است. آیت الله سیستانی فرمودن باید روزه آن روزا تمام کنند و بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلق انجام دهند و روزه دیگر را نیز به نیت قربت مطلق بگیرند. و آیت الله مکارم فرمودند بنابر احتیاط واجب روزش باطل است. این نظر این بزرگان در صورت که بقای بر جنابت عمدی باشه. اما اگر از روی فراموشی غسل باشه، یعنی میدونست جنوبه و میدونست باید بره غسل کنه، یادش رفت، رفت نصف سحری خود که حالا بعد از سحری پامشون میره غسل بکنه، بعد یه دفعه حواسش پرت شد و یادش رفت که بره غسل بکنه، اینجا چطور؟ اینجا امام باز فرمودن روزش باطله، قضا داره ولی کفاره نداره، روزش باطله. آیت الله بله مقام معظم فرمودن اگر در ماه مبارک رمضان غسل جنابت رو در شب تا طلوع فجر فراموش کنند و با حالت جنابت صبح نماید، روزه آن روز صحیح است. ولی اگر این فراموشی چند روز طول بکشد، باید روزه های ایام فراموشی را قضا نماید. البته نمازها در هر حال باطل. خب نماز که دیگه باطل، چون نماز اگر کسی با حالت جنابت نماز بخونه که خب حتما باطله ولو جهلا. اما بحث روز است. مقام معظم رهبری فرق گذاشتن بین اون روز اول و روزه بعد. اگر چند روز فراموش کنه، روز اولش گفتن قضا نداره، اصلا روزش هم صحیحه، اما روزهای بعدی قضا داره، اینا کفاره نداره، فقط قضا داره. اما آیت الله مکارم چی فرمودن؟ فرمودن به این که اگر بعد از پایان روز یادش بیاید، باید روز دیگری را که روزه بگیرد، یعنی یه روز قضا به جا بیاره، و اگر در بین روز یادش بیاید، باید روزه آن روزه تمام کند و بنابر احتیاط واجب به قصد قربت مطلقه یک روز دیگر را روزه بگیرند. این ببخشید این آیت الله سیستانی بود، اشتباه گفتم آیت الله مکارم، این آیت الله سیستانی که میگن در واقع ایشون چون احتیاط واجبی هستن اینجا میگن روزش رو تمام کنه، بعدش هم به قصد قربت مطلقه، این که میگن به قصد قربت مطلقه به معناست که یعنی اگر واقعا قضای روزه بگردن من هست بابت قضا روزه، اگر نه یک روزه مثلا مستحبی حساب بشه. اما آیت الله مکارم فرمودن بنابر احتیاط واجب روزه باطل است، یعنی امروز روزش باطله، یعنی باید قضاشو به جا بیاره. البته همه جا وقتی میگیم روزه باطله باید امساک رو داشته باشه. خب این نسبت به بقای بر جنابت در رابطه با از شما این شخص. حالا این مسئله بقاء جنابت آیا فقط مختص به ماه رمضانه یا در غیر ماه رمضان کسی که قضای ماه رمضان میگیره، این مسئله مهمیه، آیا در غیر ماه رمضان هم بقاء بر جنابت جایز است کسی میخواد روزه قضا بگیره؟ اینجا چطور؟ اینجا باز دو قسمتش میکنیم بقای عمدی باشه یا بقای غیر عمدی باشه. اینجا اختلافی مسئله، خوب دقت بفرمایید. اگر عمدن کسی در غیر مارمزم قضای مارمزم خود روزه بگیره، خب اینجا امام آیت الله خامنه‌ای آیت الله سیستانی فهمدن روزش باطله. خب روزش باطله یعنی چی؟ گناهی نکرده، مثل کسی که الان قضاش میخواد بذاره یه روز دیگه بگیره خورده، الان این روزش باطل شده، قضای ماه رمضان یه روز دیگه انجام بده. حالا تو ماه رمضان باید چون روز معینه اگر این کار انجام بده گناه کرده، اما در اینجا گناه نکرده ولی روزش هم باطله، مثل که خودش به دست خودش روزش خورده یه روز دیگه قضاش به جا میره، روزه بالاخره باطله. آیت الله مکارم گفته بنابر احتیاط واجب روزش باطله، یعنی این از شما میتونه این روز بگیره و اگر خواست بعدن دوباره یه بار دیگه باید اینه بگیره، اگر هم که اصلا خورد که دیگه هیچی. این نسبت به بقای عمدی. اما اگر غیر عمدی باشه، یعنی از شما شب جنوب بود یادش رفت، غیر عمدی هم میگه یادش رفت فراموش کرد، این باز امام فرمودن روزش باطله. آیت الله مکارم و رهبری مقام زرفه فهمدن بنابر احتیاط واجب روزش باطله. آیت الله سیستانی فهمدن روزش صحیحه. اینه چقدر مسئله فرق کنه. اون مقلدین رهبر و آیت الله مکارم میتونن با آیت الله سیستانی مراجعه کنن و این رو در غیر عملی کسی که به صورت غیر عملی باقی مونده تا اذان صبح به صورت بر جنابت میتونه روزش رو بگیره و در اذان شما در بحث قضای روزه. خب اینم از حضور شما از این مسئله. حالا اگر بیم سراغ بقای بر جنابت در روزه استیجاری، اینم برای خیلی ها ممکنه اتفاق بیفته، بقای بر جنابت در روزه استیجاری. اینجا فرمودن به این که اگر اجاره قضای رمضان است اجیر حق ندارد عمدن بقای بر جنابت کند. اینجا که نظر آیت الله خامنه‌ای و آیت الله سیستانی، شخص اجیر شده که قضای ماه رمضان رو بگیره، این حق نداره بقای بر جنابت داشته باشه، اما مثل مسائل قبلی میشه و اگر داشت باز یه روز دیگه باید قضاشو به جا بیاره. نتیجه میشه که اگر قضای غیر ماه رمضان باشه اشکالی نداره. در روزه استیجاری آیت الله مکارم فرموده در روزه استیجاری قضای ماه رمضان بنابر احتیاط واجب، اون بالا میشه فتوا، اینجا احتیاط واجب فرمودن بنابر احتیاط واجب مبتلا است. وقتی میگه مبتلا است یعنی که میتونه این رو امروز بگیره مشکل نداره، ولی باید دوباره یه بار دیگه این رو بگیره، نمیتونه به این اکتفا کنه، یک بار دیگه باید این رو انجام بده. خب و بقای بر جنابت در غیر روزه ماه رمضان، شخصی مثلا میخواد روزه مستحبه بگیره یا روزه نذری بگیره، این آیا میتونه بقای بر جنابت داشته باشه؟ این دیگه عمد و سهوش فرق نمی کنه. همه مراجع فرمودن روزش صحیح است، بقای بر جنابت در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن، همه علما فرمودن. یعنی یکی از مواردی که استثناست در مفطرات اینه، این مفطر بودن بقای بر جنابت این مخصوص روزه ماه رمضان و قضای اونه. اما روزه مستحبی و روزه نظری و امثال اینها اگر شخص حتی عمدن بر جنابت باقی بمونه در تا اذان صبح، میتونه از اون روزش بگیره، بعد پا میشه میره غسلش میکنه، نمازش میکنه و این روزش صحیح خواهد بود و مشکلی پیدا نمیشه در اینجا. این هم نسبت به این مسئله. خب این مسئله یه از حضور شما غسله که برای کسی که محترم شدن هم عرض کردم، اینجا دوباره دارن تکرارش میکنن. و از حضور شما یه سوالی که اینجا مطرح شده، این خیلی میپرسن، اینم بخونم فکر کنم دیگه چون وقتمون تمامه، اینو بخونیم و دیگه. حالا متاسفانه وقت کمه، ما نتونستیم این مسائل روزه رو به طور کامل بگیم، چون هر کدوم از این مسائل خودش مسائل مهمیه. این سوال رو پرسیدن، اگر شخص در شب ماه رمضان جنوب شده، حالا از خواب بیدار شده دیده مثلا جنوبه، از اون طرف اگر بره غسل کنه نمیتونه سحری بخوره، خب مثلا نیاز داره که سحری بخوره، اگر بره سحری بخوره از امروز شما خب وظیفه‌ش انجام نداده، غسل نکرده، خب آیا اینجا چیکار کنه؟ بره سحری بخوره؟ چون میدونید اگر مثلا غسل وقتش هم زیر بشه باید تیمم کنه، آیا مثلا میتونه بره سحری بخوره بعد بره غسلش تیمم کنه، یا نه باید بره غسل بکنه سحری رها کنه؟ اینجا وظیفه چیست؟ فرمودن بین که اگر شخص جنوب وقت کافی برای غسل کردن و خوردن سحری ندارد و به جهت ضعفی که در طول روز حاصل شود قضا را بر غسل ترجیح بدهد و تا اذان صبح غسل نکند، حکم روزه او چیست؟ فرمودن آیت الله سیستانی، واجب است تیمم بعد از غسل نماید و اگر آن را هم ترک کرد واجب است علاوه بر قضا کفاره هم بپردازد. این آیت الله سیستانی و امام این نظر دارن که فرضم این است که طرف میگه ضعف میکنم، میگن نه باید غسلت رو انجام بدی و اگرم غسل انجام ندادی رفت سر خودی، خب وقت زیق شد اشکال نداره، تیمم بعد از غسل باید انجام بدی. اگر کسی تیمم بعد از غسل انجام بده بازم روزش صحیحه و مشکل نداره. درسته اومده نباید ترجیح بداد سحری رو بر غسل، ولی اگر سحری بر غسل ترجیح داد ولی باز وقت به اندازه تیمم داشت، باید تیمم کنه و روزش صحیحه. اگر تیمم هم نکرد هم روزش باطله، باید نگه داره تا شب و قضا به جا بیاره و کفاره هم بده. آیت الله مکارم فرمودن، چنانچه روزه گرفتن بدون سحر برای شخص جناب حرجی نیست، واجب است غسل کنه و اگر حرجی است واجب است تیمم بعد از غسل نماید و اگر آن را هم ترک کرده احتیاط واجب. علاوه امام و آیت الله خامنه‌ای آیت الله سیستانی فتوا دارن، شما هم احتیاط واجب کرده، احتیاط واجب علاوه بر قضا کفاره هم بده. فرق فتوای آیت الله مکارم با آیت الله سیستانی در اینه که این امام و آیت الله سیستانی میفرمان باید بذاره وقت، یعنی میتونه، یعنی اگه سحری خورد باید بذاره وقت غسلش زیق بشه، کم بشه، مجبور شه تیمم کنه. آیت الله مکارم میفرمان نه، اگر نیاز به سحری خوردن داره و واجب، یعنی خیلی روزش بدون سحری بگیر خیلی مشقت میفته، میگه نه سحریش بخوره، یعنی ولی تیمم بعد از غسل کنه، ولی وقت وسعت داره لازم است بذاره وقت زیق بشه، نه اما اول تیمم بعد از غسل میکنه سحرش میخوره و روزش درسته، لازم است اول سحری بخوره بعد بذاره وقت زیق بشه تیمم کنه. این نسبت به این مسئله که از حضور شما در اینجا مطرحه. بحث خواب اول و دوم دیگه متاسفانه وقت گذشت، حالا ببینیم دوستان اینجا سوالات دارن یا نه که اینها رو اگر نیاز بود جوابش رو عرض کنم. اگر باز تونستیم این جلسات رو ادامه بدیم بقیه بحث رو خدمت دوستان ارائه خواهیم داد و اگرم که نشد از همگی عذرخواهی میکنیم و همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم. از حضور شما سوالی که کردن خواهرمون در رابطه با این است که اگر کسی مسافر شده و نیت 10 روز کرده و نماز خوانده و روزه گرفته، بعد از چند روز مجبور به بازگشت به وطن است، حکم نماز و روزه ایشون چجوره؟ خب این یه مسئله است که خیلی هم اتفاق میفته. اگر یک نماز 4 رکعت خونده و بعد از قصدش برگشته، این تا وقتی اونجا هست نمازهایی که میخونه باید کامل بخونه، روزهاش هم بگیره و روزهاش هم درسته، یعنی بعد نیاز به قضا و اینها نداره. شخصی قصد داشته 10 روز در جای بمونه، یه نماز 4 رکعت هم خونده، بعد حالا بعد از 1 روز 2 روز پیش آمدی کرد و میخواد برگرده، حالا میخواد چند روز دیگه مثلا، نمیخواد تا 10 روز بمانه، قبل از 10 روز میخواد برگرده، این تکلیفش نسبت به نماز روزاش چیه؟ سوال ایشون فرمودن باید نمازهاشو کامل بخونه، روزهاش هم باید بگیره و قضا هم نداره، روزهاش هم درسته، مشکلی نداره. این سوالی است که این خواهرام اونجا پرسیدن. و از شما سوال دیگه ای که باز آقای بزرگوار پرسیدن، اگر مسافر بعد از ظهر حد ترخص را رد کند روزش چطوره؟ بعد از ظهر. ببینید اینجا سوالشون یه خود ابهام داره. اگر منظورتون که یعنی از وطن رفت مسافرت و حد ترخص رد کنه، اشکال نداره، اذان ظهر تو شهر خودش هست، بعد میره بیرون، حالا اذان ظهر شما این روزش درسته. ولی اگر منظورتون این است که اذان ظهر رو بیرونه و بعد حد ترخص رد میکنه، نه این جایز است، روزش مشکل پیدا میکنه. یعنی باید اذان ظهر داخل وطن باشه، از مسافرت شروع نشده باشه. شروع مسافرت که از این انتهای شهره، از اینجا نباید گذشته باشه که از آن، ولی به حد ترخص هم نرسیده، به حد ترخص نرسیده، از شهر هم اومده بیرون. حد ترخص یه چیز حدود 2-3 کیلومتره که همون که میگن دیوارهای شهر دیده بشه و نمیدونم از آن. نه، اگر به حد ترخص نرسیده اونجا از آن بگن این فایده نداره، باید داخل شهر باشه از آن بگن بعد خارج بشه. این نسبت به شخصی که میخواد بره مسافرت روزش درست باشه و بعد از آن. حالا اون ورشو که دیگه چون سوال نکردم من وارد نشم، چون وقت گذشته دیگه، از همگی عذرخواهی میکنیم و اگر حالا مطالبمون یختی مشکلی توش داشته و درست بیان نکردیم، از همگی عذر میخواییم که وقتتون رو تلف کردیم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.